ساعت 19 به وقت ایران، 16 و 30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم کنار شما در این آخرین روز هفته در ایران، پنجشنبه هفتم شهریور ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 29 روز از ماه اوت سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. بکتاش جان، شامگاه خوش، مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
درود جان، درود شنوندگان ارجمند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل میگوید بازرسان سازمان ملل در سوریه پس از ترک آن کشور فوراً به وی گزارش خواهند داد.
They will continue investigation activities until tomorrow.
دبیر کل سازمان ملل گفت بازرسان تا فردا جمعه به تحقیقات ادامه می‌دهند و تا صبح شنبه سوریه را ترک می‌کنند و به محض خروج از سوریه به من گزارش می‌دهند. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه همچنین گفت نتیجه گیری های بازرسان درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در میان گذاشته خواهد شد، اما وی مشخص نکرد کی ممکن است این کار انجام گیرد. حمله شیمیایی هفته گذشته در حومه دمشق که به مرگ صدها نفر انجامید، بحث مداخله نظامی غرب در سوریه را شدت بخشیده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دخالت نیروهایش در آن حمله را تکذیب می‌کند و آن را به مخالفان خود نسبت می‌دهد. معاون وزیر امور خارجه ایران گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که می‌گوید جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی‌ها رسانده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته است در سفر اخیر فلتمن به تهران درباره تحولات منطقه به ویژه راهکار سیاسی در قبال سوریه، کنفرانس ژنو 2 و حمایت تهران از ابتکارات سیاسی سازمان ملل صحبت شد و تهران مواضع خود را در قبال سوریه به روشنی و شفافیت مطرح کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران افزوده است به معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل گفته شد که ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی مخالف کاربرد سلاح شیمیایی به هر نحوی است و دولت سوریه به تهران، پکن و مسکو اطمینان داده است که از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت حمله نظامی آمریکا به سوریه به نابودی قریب الوقوع اسرائیل منجر و به ویتنام 2 برای آمریکا مبدل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه گذشته در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که حمله آمریکا به سوریه کمکی به اسرائیل نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز گفته که این مصاحبه امروز بازتاب وسیعی در رسانه‌های ایران داشته است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری همچنین به ایالات متحده هشدار داده است که در صورت مداخله نظامی در سوریه، آن کشور به گفته او به قتلگاه و معرکه‌ای بسیار خطرناکتر از ویتنام تبدیل خواهد شد. ویلیام فریدکین، کارگردان قدیمی آمریکایی، در فستیوال بین المللی فیلم ونیز با ابراز نگرانی از مداخله احتمالی خارجی در سوریه خواهان صلح در جهان شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فریدکین امروز همزمان با تولد 78 سالگیش در یک کنفرانس خبری گفت تردیدی ندارد که جهان امروز در لبه پرتگاه نابودی است. کارگردان فیلم‌های جنگیر، ارتباط فرانسوی و جادوگر افزود آمریکا دارد ایران را تهدید می‌کند، ایران اسرائیل را، روسیه هر کس دیگر را و هر کسی دارد هر کسی را تهدید می‌کند. وی گفت آمریکا نمی‌تواند پلیس جهان باشد. هیچ کس نمی‌تواند. فریدکین همچنین سریال‌های مدرن تلویزیون آمریکا را بهتر از فیلم‌های هالیوود خواند و با ستایش فیلمسازانی چون هیچکاک، اورسون ولز، فلینی از فیلمسازان جوانخواست جسور باشند. فستیوال فیلم ونیز قرار است جایزه شیر طلایی برای یک عمر دستاورد در عرصه سینما را به فریدکین اعطا کند.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی در تماس تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او خواست اقدامهای لازم برای جلوگیری از حمله به سوریه انجام گیرد. گزارشی از آن رئیسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. مطبوعات جهان را هم برای شما ورق می‌زنیم تا آنچه که درباره بحران سوریه نوشتند شما را آگاه کنیم. اقدام جنجالی محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای زمامداری، انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه جدیدی که قصد ایجاد آن را دارد، واکنش‌های مختلفی را به دنبال آورده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. سن بیماران قلبی در ایران کاهش می‌یابد. جوانان هم دچار حمله قلبی می شوند. گزارشی از همکارم آبتین صد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه برنامه با شما در میان می گذاریم. و اگر با ما بمانید، برنامه هفتگی .com رو هم تقدیم شما می کنیم. حامد پارسی باز هم از دنیای مجازی و تازه های این دنیا با شما سخن می گوید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در روزهای گذشته روسیه و ایران در تلاش برای جلوگیری از حمله به سوریه مشغول رایزنی‌های فشرده بودند. این بار رؤسای جمهوری دو کشور در تماس تلفنی ضمن محکومیت به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در هر جا و توسط هر کس بر لزوم حل سیاسی و دیپلماتیک بحران سوریه تأکید کردند، در حالی که کشورهای غربی مدعی‌اند که دولت بشار اسد با استفاده از سلاح شیمیایی از خط قرمز عبور کرده و باید مجازات شود. روسیه و ایران معتقدند که شورشیان تندرو مسئول حملات شیمیایی در سوریه هستند و کشورهای غربی صرفاً به دنبال دستاویزی برای تغییر رژیم در سوریه. به گزارش همکارم آنا رایسکایا از کیف گوش میکنیم.
حسن روحانی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار اقدام لازم برای جلوگیری از حمله به سوریه شد. خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند که رئیس جمهور ایران با اشاره به اشتراک نظر مسکو و تهران پیرامون عمده‌ترین مسائل منطقی از موضع روسیه تقدیر کرد و افزود از آنجا که اقدام نظامی هزینه های بسیاری برای منطقه خواهد داشت، لازم است همه تلاش ها برای ممانعت از آن انجام شود و ایران در این راستا آماده همکاری گسترده با روسیه است. به گزارش رسانه‌های روسی، پوتین در این مکالمه تلفنی گفت که روسیه همچون ایران اقدام نظامی علیه سوریه را نامشروع می‌داند و معتقد است هیچ کس حق ندارد تصمیم خاصی را بر ملت سوریه تحمیل کند. رئیس جمهور روسیه همچنین افزود که مسکو به هیچ وجه باور ندارد که نیروهای دولتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده‌اند و اگر آمریکایی‌ها اطلاعاتی دارند که همانطور که مدعی‌اند به صورت انکار نپذیر مسئولیت بشار اسد در حمله گسترده شیمیایی 30 مرداد در حومه دمشق را اثبات می‌کند، باید آن را در اختیار سازمان ملل قرار دهند، نه اینی که خود سرانه عمل کنند. در روزهای گذشته روسیه و ایران در سطح وزرا و معاونان وزیر امور خارجه نیز آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به عقیده دیپلمات‌های دو کشور، استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه از جانب معترضان صورت گرفته و مداخله نظامی در این کشور غیرقانونی است. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی روسیه بر این باور است که اگر آمریکا به سوریه حمله کند از دستیابی به هدف اصلی باز خواهد ماند.
ایران که روسیه از прямого столкновения США будет уклоняться все, но вот такого рода удар он будет способствовать более активному вовлечению Ирана.
ایران و روسیه از رویارویی با آمریکا سر باز می‌زنند، اما حمله به سوریه باعث مداخله بیشتر ایران در این بحران خواهد شد و روسیه نیز احتمالاً کمک‌های نظامی به سوریه و ایران را افزایش خواهد داد. با توجه به این امر، اگر هدف اصلی تضعیف ایران از راه سرنگونی اسد باشد، دستیابی به آن دشوارتر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا بیشک در تصمیم گیری برای حمله به سوریه این مسئله را نیز در نظر دارد.
چهارشنبه نشست کشورهای عضو ناتو به مداخله نظامی در سوریه چراغ سبز نشان داد. از سوی دیگر بریتانیا در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه شامل فصل هفتم منشور سازمان ملل مبنی بر اتخاذ همه تدابیر لازم برای محافظت از غیر نظامیان را ارائه کرد. اما مخالفت روسیه و چین باعث شد این نشست بدون نتیجه پایان یابد. موسکو میگوید پیش از هر تصمیم باید منتظر نتیجه بازرسی های کارشناسان سازمان ملل بود. گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که چهارشنبه به دبیر کل سازمان ملل پیرامون سوریه را ایزنی کرد، طرح حمله به سوریه را به چالش کشیدن فاحش مبانی قوانین بین الملل نامید. سرگی آریف، کارشناس پیرسنتر در موسکو، پیچیدگی روابط بین المللی را عامل تشدید بحران سوریه می داند.
اگر آنطور که گفته می شود هدف از حمله به سوریه ارسال پیام دال بر محکومیت استفاده از سلاح شیمیایی است، چرا این اقدام با نقض حقوق بین الملل انجام می شود؟ قبول دارم عدم انعطاف پذیری روسیه در تشدید بحران سوریه نقش عمده‌ای داشته، اما نقض قوانین بین الملل از سوی غرب را نیز مایوس کننده می دانم. تحولات پیرامون بحران سوریه بسیار نگران کننده است و شک ندارم پیامدهای آن نیز بسیار اسفبار خواهد بود.
شورای امنیت ملی روسیه با صدور بیانیه حمله به سوریه را یک ماجراجویی دانست که منجر به هرج و مرج در منطقه و تقویت نیروهای افراطی خواهد شد.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو میشنیدید. البته مطبوعات و همینطور رسانه های بین المللی توجه خاصی رو به بحران سوریه از خود نشان میدهند. همکارم نوشین سید حسینی مروری دارد بر واکنش مطبوعات بین المللی در باره بحران سوریه.
روزنامه گاردین روز پنجشنبه گزارش داد که حمله هوایی کشورهای متحد به سوریه ممکن است به دلیل اختلافات سیاسی در بریتانیا به تأخیر بیفتد. به گزارش این روزنامه، مخالفت شدید پارلمان بریتانیا با دخالت این کشور در عملیات نظامی فوری احتمالاً منجر به تأخیری یک هفته‌ای در حملات هوایی خواهد شد. بنابر این گزارش، عدم پشتیبانی احتمالی بریتانیا از حمله علیه حکومت دمشق، ادعای واشنگتن مبنی بر برخورداری از حمایت گسترده در این راستا را تضعیف می‌کند. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی با عنوان معمای آمریکایی به موضوع سوریه پرداخته است. بنابر پیشبینی لوموند، دخالت نظامی در سوریه به رهبری آمریکا شاهدی خواهد بود بر ادعای آن دسته از کسانی در خاورمیانه که ضمن ارائه تصویری اهریمنی از آمریکا، واشنگتن را به مانع تراشی بر سر راه حکومت اعراب بر سرنوشت خود متهم می‌کنند. سایت ابهالوطن متعلق به روزنامه اصلاح طلب عربستان سعودی در ستون یادداشت سردبیر با عنوان سوریه، دخالت نظامی و سردرگمی سیاسی نوشته است که حمله نظامی غرب به سوریه قریب الوقوع است، ولی در این حال پیش بینی کرده که با توجه به محدود بودن این حمله، درگیری در این کشور حل نشده باقی خواهد ماند. بر اساس یادداشت این روزنامه سعودی، آمریکا و همپیمانانش بیش از آنکه علاقمند به کمک به مردم سوریه باشند، به جایگاه خود در معادلات سیاسی داخلی اهمیت می‌دهند. روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه خود در یادداشتی با عنوان دشمن را آرام نگذارید به قلم حسین شریعت مداری با لحنی هشدارآمیز خطاب به آمریکا حمله نظامی واشنگتن به سوریه را موجب اقدامات تلافی جویانه از سوی حکومت بشار اسد دانسته است. به نوشته حسین شریعت مداری، در صورت حمله آمریکا به سوریه بنابر ماده 51 از فصل 7 منشور ملل متحد با عنوان دفاع مشروع، سوریه میتواند به حمله متقابل علیه مراکز نظامی، تسلیحاتی، منابع اقتصادی و مراکز مؤثر در بالا بردن توان نظامی حریف دست بزند. بر اساس یادداشت روزنامه کیهان، کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، اردن، قطر و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که در صورت وقوع جنگ احتمالاً در فهرست اهداف حمله نظامی سوریه قرار خواهند گرفت. روزنامه روسیسکارا گازتا، روزنامه دولتی روسیه، با انتشار یادداشتی با عنوان خونسردیش از دست رفته به تحلیل سیاست باراک اوباما در قبال سوریه پرداخته است. نویسنده این یادداشت در ابتدا با گریز به فیلم سینمایی The Butler به انتقاد از اوباما پرداخته که گفته بود داستان این فیلم درباره یک خدمتگزار سیاه پوست کاخ سفید او را متاثر کرده و به گریه انداخته است. یادداشت نویس روزنامه دولتی روسیه در ادامه نوشته در حالی که تمام جهان نفسها را در سینه حبس کرده و منتظر هستند که باراک اوباما برنده جایزه صلح نوبل از تمام تسلیحات آمریکا علیه سوریه استفاده کند، رئیس جمهوری آمریکا ناگهان به گریه می‌افتد. یادداشت نویس روزنامه دولتی روسیه این مسئله را طرح دستیاران رئیس جمهوری آمریکا دانسته که تصمیم گرفتند در این شرایط بحرانی تصویری انسانی از رئیس کاخ سفید ترسیم کنند.
همکارم نوشین سید حسینی مروری داشت بر واکنش مطبوعات بین‌المللی در رابطه با بحران سوریه. همکنون که برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید، پارلمان بریتانیا گرم بحث و تبادل نظر در باره واکنش این کشور در قبال بحران سوریه هستند که در بخش‌های بعدی خبری به آگاهی شما خواهیم رساند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ماجرای انتقال 16 میلیارد تومان از سوی دولت احمدی نژاد به دانشگاه جدید احمدی نژاد به یک کشمکش جدید سیاسی تبدیل شده است. برخی از سایت‌های اصولگرا و نمایندگان مجلس می‌گویند این نقل و انتقال غیر قانونی بوده است. اما معاون رئیس جمهوری سابق می‌گوید هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم.
اقدام جنجالی محمود احمدی نژاد در آخرین روز کاری دولت خود همچنان با واکنش‌های مختلف از سوی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی روبروست. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری اصولگرا، در روز تحریف حسن روحانی، دولت دهم 160 میلیارد ریال از حساب دولت خارج کرده و به حساب دانشگاه جدید محمود احمدی نژاد واریز کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن برلین:
آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه آزاد که به هر حال بحث دانشگاه خودگردانی هست و زمانی که بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شد اعتراضات زیادی مطرح کردن و اعلام کردن بخشی از بودجه های دانشگاه آزاد و بخشی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت هست و اگر بنا باشه که اینها وقف هم بشه بعد اونها به دولت برگرده. بنابراین این امر با شعارهایی که خود آقای احمدی نژاد در گذشته هم دادن سابقه نداره.
پس از انتقادات بسیار به این رفتار دولت محمود احمدی نژاد، سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس گزارش داده بعد از مشخص شدن جابجایی این مبلغ در تاریخ 12 مرداد ماه، دیوان محاسبات مأمور بررسی این موضوع می شود. مأموریتی که با احضار 3 نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری سرانجام تحقیق را به آنجا می رساند که این مبلغ 160 میلیارد ریال با دستور محمود احمدی نژاد و حمید رضا بقائی از حساب ریاست جمهوری خارج و به حساب دانشگاه ایرانیان ریخته شده است. سایت الف همچنین می‌نویسد حمیدرضا بقائی سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دوران محمود احمدی نژاد زمانی که از پیگیری‌های دیوان محاسبات مطلع می‌شود با این کارشناسان تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت برمی‌گردانیم. البته حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق نیز روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس انتقال بخشی از مبالغ مناطق آزاد به دانشگاه جامعه ایرانیان را تکذیب کرد. او در خصوص انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه محمود احمدی نژاد گفت تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست جمهوری طبق قانون بوده و هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است. محمود احمدی نژاد اوایل مرداد ماه سال 1392 و چند روز قبل از پایان کار دولتش رسما خبر تأسیس یک دانشگاه را اعلام کرد.
یه دانشگاه بین المللی است البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره، یعنی فقط دانشجو ایرانی نیست، از بیرون هم دانشجو میپذیره، شاید در ادامه همون گفتمان و ادبیات جهانی است.
محمود احمدی نژاد همچنین با اعلام یک شماره حساب در برنامه زنده تلویزیون ایران خطاب به مردم گفت راه اندازی دانشگاه خرج دارد و از مردم خواست به شماره حساب اعلام شده پول واریز کنند. هنوز چند روز از جنجال کمک 160 میلیارد ریالی دولت سابق به دانشگاه ایرانیان نگذشته که وبسایت انتخاب نوشته است کمک دولت به خودش تنها به این رقم ختم نمی شود، زیرا از حوزه‌های دیگر همچون مناطق آزاد هم مبلغ 15 میلیارد و 880 میلیون تومان به این دانشگاه کمک شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی.
بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست، به همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده، ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای هزینه های شخصی خودشون مصرف بکنن.
علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت فرارو گفته است دانشگاه محمود احمدی نژاد یک پایگاه برای ترویج تز مکتب ایران و سایر افکار انحرافی آقای مشایی خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه امروز در گزارشی میگوید سن بیماری‌های قلبی در ایران کاهش یافته و متخصصان قلب و عروق از افزایش بروز حمله‌های قلبی میان جوانان ایران میگویند. اجازه بدید به گزارشی که همکارم آپتین صدر تهیه کرده گوش کنیم.
بروز بیماری قلبی بین جوانان ایرانی بیشتر گزارش شد و بیماران قلبی جوانتر شدند. خبرگزاری مهر نوشت که در یک سال اخیر پزشکان متخصص قلب و عروق از افزایش بروز حمله قلبی در سنین پایین خبر می‌دهند. به طوری که اخیراً مواردی از بروز سکته قلبی در سن 20 سالگی در شهرهای ایران گزارش شده است. دکتر سعید مجتهدزاده متخصص قلب و استاد دانشگاه بهشتی تهران بالاترین آمار جراحی های قلب را مربوط به بایپس گرفتگی رگ های قلب می داند و می گوید
بیماری هایی که کتابیه، یعنی گرفتگی عروق قلب کرونر ها که نوعاً در ارتباط با فاکتورهایی حالا فاکتور اصلیش که ژنتیک هست به اضافه فاکتورهای مثل سیگار، مثل استرس، مثل چربی بالا، مثل فشار خون، خب اینها هر چقدر که دنیا داره ماشینی‌تر میشه و استرس‌ها زیاد میشه و غذاهای جانک فود و غیره و غیره اثر میذاره رو جوانان و حرکت نداشتن و ورزش نکردن، یعنی واقعا داره سن اختلاف بیماری عروقی قلب، بیماری اکتسابی که میشه پیشگیری کرد، میشه جلوش گرفت، داری کمتر میشه، پایینتر میاد و واقعا این خطری هست که جامعه جوان ما رو تهدید میکنه.
دکتر فریدون نوحی رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر دلیل کاهش سن ابتلا به بیماری های قلبی را تغییر روش زندگی افراد عنوان میکند و میگوید سکته قلبی در بین جوانان بیشتر برای افرادی اتفاق می‌افتد که معمولاً به یک بیماری دیگر مبتلا هستند. اما مهمترین دلیل افزایش بیماری‌های قلبی بین جوانان چیست؟ دکتر مجتهدزاده:
خیلی نمیشه اولویت خاصی براشون قائل شد. یه زمینه ارثی و ژنتیک هست. در این زمینه فاکتورهای مؤثر هست. حالا تغذیه خیلی فاکتور مهمیه. چربی بالای خون، خیلی مهمه. استرس ها بیداد میکنن. من خودم بخوام مثلا یه تقسیم بندی بکنم، استرس ها رو مثلا اول بذارم، زندگی پر استرس و پر استراب، بعد هم این فاکتورهای دیگه و زندگی های ناسالم مثل مصرف دخانیات فرض کنید، به اضافه غذاهای جانک فود و غذاهایی که سرخ شده هست، اینا قاتل قرض و کلومرا هستن و همه دست به دست هم میدن و معلومه که یه قرضی که قدیم ها مثلا در 20 سال پیش تا 60 سال و اینا میرفت بعد ممکن بودی حالت بشتر شده، ولی الان ما داریم به عیان میبینیم اومده به 30 سال. یعنی واقعا خیلی موارد هست 30 سال 32 سال 35 سال جوان ها گرفتن بیماری قلبی میشن و باید یه کار درمانی براشون انجام بشه و بالاخره هم استایل زندگیشون باید عوض کنن، والا این مسئله هم بین خطر درستشون میشن.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، برآوردها نشان میدهد که هر سال بین 30 تا 40 هزار تن در ایران قلب خود را به تیغ جراحان می سپارند.
بله، بیماری های قلبی به جوانان ایران هم رسیده است. در اینجا گزارش دیگری رو با شما در میان میگذاریم. با کوشش و تلاش گروه متشکلی از حدود 70 تن از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان در چند کشور دنیا به تازگی یک حرکت نیکوکارانه برای جمع‌آوری دارو و ارسال آن به ایران شکل گرفته. پروفسور علی گرجی، رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مونستر آلمان و سخنگوی این گروه، با همکارم شهرام میریان گفتگو می‌کند.
به دنبال تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده، بسیاری از داروها در ایران کمیاب هستش، هم از بابت خرید و سفارش و ورود دارو به ایران مشکل وجود داره، هم از نظر تامین اعتبار برای اون بیمارانی که بیماری‌های به خصوص بیماری‌های خاص مثل MS یا سرطان دارن، هزینه داروها به شدت بالا رفته. بیمارانی که قبلا هفته 300 هزار تومان هزینه داروشون میشد، الان به یه چیزی حدود 1.800 تا 2 میلیون تومان میرسه. به همون خاطر ما برنامه‌ریزی کردیم، مقداری هم دارو جمع‌آوری شده. امیدواریم که در یک دو هفته آینده بتونیم که به صورت جامع هم از همکاران ایرانی که در آلمان داریم و هم از همکاران آلمانی و همچنین مردم آلمان کمک بگیریم تا اون داروهایی رو که در حال حاضر بیماران مشکل دارن به دستشون برسه. امیدواریم که با این حرکت حداقل به صورت مقطعی و کوتاه بتونیم مشکلات بعضی از بیماران رو حل بکنیم، تا زمانی که راهکارهای جدیدی که دولت جدید ارائه خواهد داد بتونه مشکل رو در دراز مدت به طور کامل حل بکنه.
آقای پروفسور گرجی، شما ضمن فعالیت در دانشگاه مونستر آلمان، مدیریت مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران رو هم با نام شفا بر عهده دارید. ممکنه بگین پس از جمع‌آوری کامل داروها، آیا مقام‌های مسئول از جمله وزارت بهداشت ایران هم به شما یاری‌هایی به عنوان مثال در سمت و سوی انتقال این داروها به ایران کمک‌هایی خواهد کرد، با توجه به اینکه برخی از این داروها باید حتما در یخچال نگهداری بشن؟
اینکه ما نامه‌ای رو که با هم 70 تن از همکارانمون آقای بانکیمون نوشته بودیم، نامه‌ای رو من برای دولت ایران فرستادم که هنوز پاسخی دریافت نکردیم. برای این داروهایی که ما میتونیم نه تنها در آلمان بلکه در سایر کشورها جمع‌آوری کنیم، ما از دولت ایران خواستیم که راهکاری رو در اختیار ما بذاره که وقتی که داروها به ایران رسید، مسئله ترخیص داروها هستش که در گمرک نمونه و بتونه که زودتر به دست بیماران برسه.
پروفسور علی گرجی در پایان این گفتگو می‌افزاید گروه حدود 70 نفره متشکل از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان که به تازگی کمپین گردآوری دارو و ارسال آن به ایران را آغاز کرده، همچنین از دولت تازه ایران تقاضا کرده موافقت خود را با مأموریت یک گروه مستقل حقیقتیاب در ایران اعلام کند، تا از این طریق به طور اصولی روشن شود تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران تا چه اندازه بر کمبود دارو در آن کشور اثر گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
70مین جشنواره فیلم ونیز شب گذشته آغاز شد. در این جشنواره تعدادی از کارگردان‌های ایران هم حضور دارند. محمد عبدی نگاهی دارد به مراسم گشایش جشنواره ونیز.
جشنواره ونیز دیشب در حالی آغاز شد که به دلیل 70مین دورش تجربه بیشتری به راه انداخته و برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک دیده، از جمله نمایش فیلم‌های کوتاهی که به سفارش جشنواره توسط 70 فیلمساز برجسته ساخته شدند، از فیلمسازانی چون کینکی دوک تا برناردو برتولوچی و عباس کیارستمی از ایران و همینطور دو فیلمساز ایرانی دیگه، امیر نادری و شیرین نشاط، که در چند سال اخیر حضور برجسته‌ای در ونیز داشتند با فیلم‌هایی که در خارج از ایران ساختند. فیلم افتتاحیه جاذبه ساخته آلفونسو کوارون، فیلمساز برجسته مکزیکی، دیشب به نمایش درآمد با حضور ستاره‌های فیلم که فرش‌های قرمز ونیز رو داغ‌تر از همیشه کردن، جورج کلونی و ساندرا بلاک، که هر دو در نقش دو فضانورد در فیلم بازی می‌کنن. فیلم خوش ساخت که تقریبا تمام اون در فضا می‌گذره و فیلمساز موفق میشه تلاش شخصیت اصلی فیلم برای زنده موندن رو به تصویر بکشه، با تصاویری چشمگیر که خوشبختانه به رغم تکرار اونها خسته کننده نمیشن و میتونن تماشاگر رو با خود همراه کنن. امسال از ایران یک فیلم بلند حضور داره در جشنواره ونیز، ماهی و گربه، ساخته شهرام مکری، که پیشتر فیلم‌های قابل توجهی چون سنجاقک و اشکان و انگشتر متبرک رو ساخته بود. فیلم ظاهراً همه در یک نمای طولانی میگذره و قصه واقعی چند نفر در جنگل‌های شمال ایران رو روایت می‌کنه. اولین نمایش این فیلم که در بخش افق‌ها خواهد بود روز 5 سپتامبر، یعنی در اواخر جشنواره خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم هانا کاویانی، ببین هانا دیگه اسمش یادم نمیره مثل دفعه، هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای دیگه شیفت عصر ما رو، شامگاهی رو بر عهده داره، در استودیو آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. هانا جان، شامگاه خوش. خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید بازرسان سازمان ملل در سوریه پس از ترک آن کشور فوراً به او گزارش میدهند. بان کی مون در این باره گفت بازرسان تا فردا جمعه به تحقیقات ادامه میدهند و تا صبح شنبه سوریه را ترک میکنند و به محض خروج از سوریه به او گزارش خواهند داد. دبیر کل سازمان ملل روز 5 گفت نتیجه گیری های بازرسان درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در میان گذاشته خواهد شد، اما او مشخص نکرد که کی ممکن است این کار انجام بگیرد. به گفته وزارت خارجه روسیه، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز 4 در لاهه در گفتگو با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، درخواستا برای مداخله نظامی در سوریه را چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خوانده است. روسیه میگوید بحث درباره واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته پیش از تکمیل تحقیقات بازرسان سازمان ملل بیهوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده نتیجه گیری کرده که دولت سوریه حمله شیمیایی را انجام داده که صدها تن را کشته، اما هنوز در مورد اقدام نظامی تصمیمی نگرفته است. روز 5 امروز پارلمان بریتانیا درباره مسئله اقدام نظامی علیه سوریه بحث می‌کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز 4 گفته بود که بریتانیا تا تکمیل کار بازرسان سازمان ملل در مورد اقدامی نظامی تصمیم نخواهد گرفت. یک موشک عظیم ایالات متحده حامل یک ماهواره جاسوسی از ساحل کالیفرنیا به فضا پرتاب شده است. موشک سنگین دلتا 4 روز 4 پایگاه واندنبرگ نیروی هوایی ایالات متحده را به سوی مدار زمین ترک کرد. ماهواره یاد شده متعلق به اداره تجسس ملی ایالات متحده است که بر مجموعه ماهواره‌های اطلاعاتی آمریکا نظارت دارد. به دلیل محرمانه بودن این ماموریت جزئیات دیگری منتشر نشده است. معاون وزیر امور خارجه ایران گزارش روزنامه الاخبار لندن را تکذیب کرد که میگوید جفری فلتمن، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی، خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته است در سفر اخیر فلتمن به تهران درباره تحولات منطقه به ویژه راهکار سیاسی در قبال سوریه، کنفرانس ژنو 2 و حمایت تهران از ابتکارات سیاسی سازمان ملل صحبت شد و تهران مواضع خود را در قبال سوریه به روشنی و شفافیت مطرح کرد.
متشکرم هانا کاویانی، تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. من پیش از اون که باهاتون خداحافظی کنم یادآوری میکنم که شماره تلفن پیامگیر ما در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 و ما در برنامه .com. امروز حامد پارسی دو تا خبر خوب برای شما کاربران ایرانی داره. کسانی که از گوشی ها و تبلت های اندرویدی استفاده میکنن یا اونهایی که دلشون لک زده یک مکبوک، آیفون یا تبلت ساخته و پرداخته اپل داشته باشن، پس بهتره به حامد پارسی گوش کنیم. ولی من در اینجا به اتفاق هانا کاویانی که در استودیوست و امیر پشت شیشه اونوره در اتاق فرمون، الان یه دستی هم تکون داد که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله شامگاهی من به شما به درود میگم، ولی همکاران دیگه با شما خواهند بود. این شما، این دات کام و این حامد پارسی.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و مطابق معمول گشت و گذار رادیوی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما خبرهایی خواهیم داشت از رفع بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای کاربران ایرانی توسط دو شرکت آمریکایی اپل و گوگل، و در ادامه برنامه هم یکی از پدیده‌های دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد. هشتگ
یک حال خبر.
این هفته خبرهای خوب برای کاربران ایرانی بود، چرا که هم گوگل و هم اپل اعلام کردند که بخشی از محدودیت‌های در نظر گرفته شده در مورد کاربران ایرانی رو مورد تجدید نظر قرار دادن. تصمیم گوگل و اپل چند ماه پس از لغو بعضی از تحریم‌های حوزه فناوری آمریکا علیه ایران به اجرا در اومده و به این ترتیب هم درهای پلی استور، بازار رسمی اپلیکیشن‌های اندروید، به روی کاربران ایرانی باز شده و هم محدودیت صادرات محصولات اپل به ایران برطرف شده. اول از همه دوشنبه این هفته در صفحه گوگل پلاس اندروید اعلام شد که از 4 شهریور ماه درهای پلی استور به روی شهروندان ایرانی باز میشه. البته این دسترسی مخصوص اپلیکیشن های رایگانه که روی پلی استور عرضه میشن و اپلیکیشن های پولی هنوز در دسترس کاربران ایرانی نیستن. در صفحه گوگل پلاس اندروید همچنین راهنمایی برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن های اندرویدی قرار گرفته که با استفاده از این راهنما اونها میتونن دسترسی کاربران ایرانی رو به اپلیکیشن هایی که در پلی استور قرار دادن باز کنند. به این ترتیب نکته مهمی که در مورد برقراری دسترسی کاربران ایرانی به بازار اپلیکیشن های اندروید باید در نظر گرفت اینه که محدودیت دسترسی به اپلیکیشن های رایگان اندرویدی فقط با این کار گوگل برطرف نمیشه و تهیه کننده هر اپلیکیشن باید با تغییرات جزئی در تنظیمات اپلیکیشن خودش دسترسی کاربران ایرانی رو هم به این اپلیکیشن باز کنه. بنابراین این امکان هست که بعضی از تولید کنندگان اپلیکیشن ها به صورت ندانسته و یا حتی گاهی آگاهانه دسترسی کاربران ایرانی رو به اپلیکیشن های خودشون محدود کنند. بازار اپلیکیشن های گوگل یا همون پلی استور در حال حاضر بیش از 1,000,000 اپلیکیشن ثبت شده داره و بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط گوگل، کاربران اندروید بیش از 50,000,000,000 مورد اپلیکیشن های اندرویدی پلی استور رو دریافت کردند. باز بر اساس تازه ترین آمارها بیش از 900,000,000 تلفن همراه یا تبلت اندرویدی در حال حاضر در سراسر جهان فعال هستند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما اپل هم به تازگی اعلام کرده که نام ایران رو از فهرست کشورهایی که از لحاظ صادرات فناوری به طور کامل تحت تحریم آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بودند حذف کرده. نام ایران در کنار کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه مدت‌ها در این فهرست قرار داشت که بر اساس اعلام اپل هم اکنون از این فهرست حذف شده. حتما به خاطر دارید که چند ماه پیش امتناع یک نمایندگی اپل از فروش آیپد به یک شهروند ایرانی آمریکایی جنجال ساز شد. به این دلیل که فروشنده تصادفاً با گوش دادن به مکالمه تلفنی خریدار ایرانی تبار متوجه شده بود که این خریدار آیپد رو برای یکی از بستگانش در ایران می‌خواد و با برداشتی که از قانون تحریم صادرات فناوری به ایران داشت، حاضر به فروش آیپد به خریدار ایرانی نشده بود. محدودیت‌ها در عرضه بعضی خدمات نرم افزاری و سخت افزاری گوگل و اپل به کاربران ایرانی در حالی کاهش پیدا کرده که ایالات متحده از خرداد ماه امسال تحریم فروش تلفن همراه، کامپیوتر و برخی خدمات نرم افزاری و سخت افزاری به ایران را لغو کرد. اپل در وبسایت خودش به وضوح توضیح داده که در راستای لغو تحریم‌های حوزه فناوری آمریکا علیه ایران، نام ایران را از فهرست تحریمی خودش خارج کرده. محدودیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری اپل در مورد کاربران ایرانی در حدی بود که این شرکت با وجود طراحی صفحه کلید فارسی برای سیستم عامل موبایلی خودش به کاربران آیفون و آیپد اجازه دسترسی به صفحه کلید فارسی را نمی‌داد و کاربران فارسی زبان مجبور بودند برای وارد کردن محتوا به زبان فارسی از صفحه کلید عربی استفاده کنند.
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده، شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جزء هشتگ‌های مرتبط نشون میده. و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعی از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.